اعتماد و همدلی است که حالا در این شرایط یکی از مهمترین اصول هست. حضرت آقا اشاره کردن این رو چطور باید در جامعه تزریق کرد، چطور باید ایجاد امید کرد توی جامعه؟
ببینید، عرض کردم چه همین خیشتنداری که اشاره کردم باید از در واقع تقسیم‌گری ها، منطقه‌گرایی ها، قومیت‌گرایی ها فاصله بگیریم.
بله.
و به در واقع منافع ملی و مصالح استراتژیک نظام در واقع نگاهمون معطوف به این مسئله باشه.
بله.
اگر این اتفاق بیفته قطعاً در واقع در منافع ملی بر منافع فردی و شخصی و جریانی و منافع احزاب مقدم میشه. وقتی این اتفاق افتاد قطعا خروجی اون وحدت و همگرایی ملی و انسجام اسلامی خواهد بود که بارها در سالهای گذشته در سر به صدا موقعیت‌های مختلف مورد تحلیل رهبر فرزانه انقلاب بوده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سلیم یبنی،
آرزوی موفقیت دارم. خدا
شب عالی بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
موضوع پرونده ویژمون این نکته‌ای بود که رهبری معظم انقلاب بهش اشاره کردن، این که چرا صدای رعداسای ملت در 13 آبان و تشییع شهید سلیمانی رو نمی‌شنوید. سوال پیامکی امشب ما در برنامه بدون خط خوردگی این موضوعه که در صورت برد تیم ملی برابر آمریکا فکر میکنید تیتر اصلی در این خصوص در رسانه ها چی باشه؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاهمونه. 918-8536 گفتن سلام، عبور یوزها از قله یانکی ها. آقای قطبیگی از عراق این پیامک رو فرستادن. صفر 992-4480 گفتن آمریکا نه تنها در فوتبال بلکه در دنیا نفسهای آخر را می کشد و نابودی آمریکا حتمی است. ۹۱۲-4 آخر 4626 گفتند یک حماسه یک ملت شاد. ۹۱۲-4 آخر 16-32 گفتند شاید زیاد مهم نباشه که تیتر رسانه ها چیه، مهم اینه که همواره ما عاشقانه و عارفانه برای پیشرفت و سربلندی ایران عزیز بکوشیم و الگوی ما شهید چمران، شهید فخریزاده و شهید سلیمانی باشه. 19:33 است، همچنان در کنار ما باشید. 162 رو یادتون نره، زنگ بزنید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یه نکته اگر دارید مطرح کنید.
دنیا بدون خط و دیگر.
ابطال منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب، موضوعی که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد قوام، کارشناس مسائل راهبردی. آقای دکتر قوام سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت حضرت عالی کارشناس مجری محترم و شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر قوام، رهبر انقلاب بارها در این خصوص و حالا در خصوص نظم نوین جهانی صحبت کردن، این راهبرد غرب چرا به سمت فروپاشی میره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که مقام معظم رهبری بهش اشاره فرمودن در واقع همون نظام لیبرال دموکراسی است.
بله.
که بر پایه منطق خودش در واقع میشه گفت که از اواخر قرن 18 در انگلیس ظهور و بروز یافت متعاقباً ببخشید نظام سیاسی و حکومتی آمریکا هم از بدر آزادی از استعمار انگلیس بر اساس این منطق پایه‌گذاری شد. من مختصری در مورد این منطق این نظام و ماهیت این نظام توضیح بدم که این نظام و این منطق کلاً بر دو پایه قرار داره. یکی بر پایه هومانیسم، یعنی اصالت دادن محض به انسان، یعنی آزادی کامل انسان و حتی عدم دخالت خدا. حالا هومانیسم در فرقه ای از اون مثلا خدا رو قبول ندارن، اونی هم که قبول دارن میگن خدا هست، خب برای خودش دین هست، برای خودش انسان آزاد کاملا هر تصمیمی هر اقدامی که در حق خودش میخواد بگیره. و همین انسان اکثریت نظرات چنین مردمی در واقع حاکمیت رو تعیین میکنه، البته با رعایت حقوق اقلیت در اون جامعه. حالا من این برای این اضافه کردم که بعد هم ببینید که این اکثریت ها چی بر سر اون اقلیت ها آوردن. پس ببینید در مبنای آزادی بی حد و حصر انسان نسبت هست در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی.
بله.
ببینیم که به فرمایش مقام معظم رهبری این چرا چنین منطقی چنین نظامی محکوم به ابطال و محکوم به از بین رفتنه. ببینید ما یه نگاه فلسفی معنوی به این منطق و نظام داریم. اصولا در این نظام و منطق توجه به عدالت نمیشه اصلا، و در چنین منطقی در واقع یک میشه گفت که حقیقت پویایی که با فطرت انسان که انسان الهی هستش سازگاری داشته باشه وجود نداره.
بله.
ما میدونیم که مثلا فطرت انسان الهی مخالف تبعیض نژادی، مخالف استثمار، مخالف شکافت عادلانه طبقاتی، مخالف عدم رعایت حقوق اقلیت، مخالف با ظلم، حتی مخالف ظلم به خودش هستش.
بله.
در حالی که ما در طی این سالهایی که از قلم از اواخر قرن 18 به این وقت میبینیم که این نظام و منطق این نظام عملا تمام اون در واقع میشه گفت ارزش هایی رو که مد نظر یک انسان بر اساس فطرت خودش زیر پا گذاشته.
بله.
این یکی از دلایلی است که چرا مقام معظم رهبری اشاره فرمودن در واقع نبود یک حقیقت الهی ماندگار در عمق این نظام اصلا او رو محکوم به فروپاشی میکنه از منظر معرفتی و فلسفی.
بله.
و ما در دنیا دیدیم در طول قرنها نظامهای روی کار اومدن و این نظامها بعد از یک دوره زمانی اینها فرو پاشیدن، به خاطر همین که این جوهره حقیقت ماندگار در اون نیست و نظام اسلامی به خاطر وجود اون حقیقت ماندگار که همون خداوند باشه و ارزش‌های خداوندی در اون، این نه تنها هیچ وقت رو به زوال و رو به ضعف نرفته و نمیره، بلکه مرتبا مثل یک درخت تناوری مرتب شاخ و برگ اضافه میکنه، رشد میکنه و مردمی که الان در واقع در دنیا در همه نظام لیبرال دموکراسی در واقع خسته شدن، تحت فشارن. شما ببینید در آمریکا در طول یک ماه به طور متوسط حدود 100 نفر سیاه‌پوست یا رنگین پوست بدون هیچ گونه اعلام جرمی یا محاکمه مثلا توسط پلیس آمریکا کشته میشن. خب این چه نظامیه؟ در نتیجه این میشه گفت که در واقع این درخت تناور نظام لیبرال دموکراسی با همه شاخ و برگهایی که در کشورهای مختلف غربی و غیره و غیره در واقع ایجاد کرده، یک موریانه در درون پیکرش در بدنه این درخت افتاده که این موریانه آرام آرام این درخت رو از درون داره پوک میکنه.
بله.
و این رو به زوال میبره. حالا در مقابل این شما نگاه میکنید اصلا اون حالت حاکمیت مطلق چنین نظامی با سرور آوردن نظامهای و کشورهای قدرتمندی در آسیا، مثلا مثل همین کشورهای مثل روسیه، عرض کنم که ژاپن، چین، مالزی و ایران، به خصوص ایران در آفریقا، آفریقای جنوبی و همچنین تشکل‌های مختلفی که در بین این کشورها ایجاد شده، در واقع این نظام لیبرال دموکراسی نه تنها از درون داره اموریان اونو میخوره،
بله،
و درون جامعه خودش داره، عرض کنم که به خاطر اون، عرض کنم که ظلمها و به اصطلاح بی‌انصافی هایی که در حق مردمش میکنه از بین میره، بلکه این کشورها و در رأس اون نظام جمهوری اسلامی داره اون رو تحت شعاع قرار میده و بالاخره مردم و حتی روشنفکران نسبت به این نظام، نسبت به دموکراسی، نسبت به کل نظام سیاسی اجتماعی که در این کشورهایی که تحت لوای لیبرال دموکراسی هستند، دیگه نسبت به اینا تردید دارن. این نظام فقط نظام ثروتمندان، دولت‌های ثروتمندان هستن و در خدمت اونها هستن. و در واقع تمام این مجموعه ناهنجاری ها، نظیر به زدکاری ها، ناهنجاری های اجتماعی، فساد ها و غیره و غیره و غیره، اینا همون جلوه های از اون موریان هست که بالاخره این در واقع حقانیت اسلام رو داره خودش نشون میده.
خیلی ممنون.
جوهری است که در فرمایش گوهربار مقامات مرکزی نهفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر قوام، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
زنده
باشید. ممنونم. ابطال منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب، موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با دکتر محمد قوام. افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید، هر جا و در هر شرایطی شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
جنگ اوکراین و تسری بحران اروپا به دیگر نقاط جهان، موضوعی که در این بخش دربارش گفتگو میکنم با دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سفرنژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله و روز پرستار رو.
متشکرم. غرب تلاش میکنه در شرایط بحران اقتصادی و بحران انرژی، بحران رو به نقاط دیگه جهان هم تسری بده و خب در این خصوص داره علیه ایران هم پرونده سازی میکنه. این جریان با چه سمت و سوی دنبال میشه؟
ببینید، چند تا نکته اینجا قابل توجهه. نکته اول این که جنگی که غربی ها با روسیه دارن تو صحنه اوکراین، این در واقع یک جنگ تمدنیه، جنگ بین دو تمدن غربی.
بله.
از یک طرف تمدن ارتدوکس روسی، از در طرف مقابل تمدن کاتولیک و پرتستان.
بله.
به هر حال این یک اختلاف قدیمی ریشه داره و به این زودی هم حل نخواهد شد. نکته دوم، خب متأثر از این درگیری و نبرد، شاهد این هستیم که این اثر گذاشته رو سایر حوزه ها.
بله.
دوچار بحران غذا شدن، دوچار بحران انرژی شدن، دوچار مسائل اقتصادی عدیده شدن.
بله.
نکته سوم هم اینه که خب با وجود تمام اینها رو آوردن به هزینه کرد در حوزه نظامی.
بله.
یعنی با هم رقابت گذاشتن، هم دارن هزینه های نظامی خودشون رو توسعه میدن، هم دارن ناتو رو دوباره احیا میکنن و و و. نکته چهارم که خیلی مهمه باید بهش توجه کرد، تمامی اینها باعث ناکارآمدی دولت های مستقر در اروپای غربی شده و حتی خود آمریکا.
بله.
و اینها باید به مردم خودشون پاسخگو باشن. آروم آروم داره انتخابات شروع میشه، ایام انتخاباتی تو راهه و قطعا اکثر قریب اتفاق احزابی که تو اروپا دارن هزینه میکنن، دارن به سرا ماجراجویی میکنن، از مردم اروپا دیگه نمیتونن رأی خوب بگیرن. ضمن اینکه مسبب این مشکلات و این کمبودها در حوزه های مختلف هم هستن. پس ببینید، نکته بعدی، نکته پنجم که باید بهش توجه بکنیم، خب حالا باید چیکار بکنن؟ باید یکی رو در فرادست اروپا پیدا بکنن، چند تا رو پیدا بکنن، افکار عمومی داخل رو متوجه اون بکنن، یعنی به اصطلاح عوام ما فرافکنی بکنن. بله. و این فرافکنی اگر نباشه، خب این دولت‌های مستقر تو اروپا تا چند وقت دیگه موجودیت خودشون از دست میدن و اینجا احزاب رقیب هستن و احزاب مخالف هستن که میان در مصادر امور قرار میگیرن. حالا اینکه در آینده چه خواهد شد در بحث دولت‌مداری تو اروپا، یه چه احزابی سر کار میان، اونا بماند، اونا چون مورد بحث نیست. پس اروپا دنبال فرافکنی، دنبال ساخت یک دشمن در فراتر از مرزه. حالا اگر ایران نبود، چین نبود، روسیه که از قدیم بایش مشکل دارن نبود، یک کشور دیگه، به هر حال اینا دنبال سوژه سازی خواهم بود. اینا در افکار عمومی خودشون نیازمند یک سوژه های در فرادست اروپا هستن، برای اینکه به زعم خودشون کاسکوزا رو سر اونا خراب کنن. خب این سوژه ها رو ما تو این 9 ماه خورده اخیری که این جنگ در جریانه دیدیم، به انهای مختلف، به بهانه های مختلف اومدن سوژه سازی کردن. و به هر حال اینا یه چیزای عادی و طبیعیه، اما اون چیزی که باید بهش توجه داشت، خب این به کدوم سمت و سو میره؟ ببینید، من فکر میکنم که به دلایل مختلف طرف غربی، یعنی هم آمریکایی هم اروپایی، نمیخواد بحران اوکراین به زودی حل شه. با وجود تمام مشکلاتی که براش داره، یعنی روند موضوع داره اینو نشون میده، اینا نمیخوان این موضوع به این سادگی و به این زودی حل بشه. چون در سایه این موضوع دارن یک سری اقداماتی رو انجام میدن که اگر این موضوع نباشد، باید حتما یه موضوع مشابهی رو خلق بکنن تا بتونن این اقدامات رو پیش ببرن. ببینید، اروپایی که متهم میکنه دیگران رو به اصطلاح بحثای حقوق بشری، ما ببینیم که تو صحنه اوکراین حمایت میکنه از سربریدن اسرا، از تیر خلاص زدن به اسرا، و اینا رو محکوم نمیکنه. هیچ مجمع حقوق بشری در اروپا دایه‌دار دفاع از حقوق بشر نیست، در صورت که اینا در گذشته تا 9 ماه قبل این مسائل رو در سراسر دنیا به اصطلاح در سطح خیلی وسیع روش مانور میکردن. پس ببینید، یه سری تعارضاتی رو اینا توش گیر کردن. و به نظر من اگر موضوعی به نام اوکراین نباشه، حتما متوسل میشن به یه موضوع مشابه، ضمن که کارکردهای مختلفی داره، سرپوش میذاره رو بحث‌های ضعف‌های اقتصادی داخلیشون، رو کارآمدی‌های دولتشون، رو شیوه مدیریتشون، رو اون بالاخره حکمرانی که تو غرب اروپا جاریه و خیلی لنگ و لعاب خوشتیپ و تابلو خیلی خوشگلی هم داره، اسمای مختلف خوبی مثل حقوق بشر و دموکراسی و جور چیزا هم تزیین کردن براش، اما در واقع در عمل چنین چیزی نیست و اینو مردم اروپا به خوبی فهمیدن. مخصوصا الان که دیگه وضع اروپا تو بعضی از حوزه‌ها شبیه قاره مثل آفریقا شده، یعنی تا به 9 ماه قبل شاید تا میگفتن کم بوده مواد غذایی، همه تو ذهنشون آفریقا میومد اول. اما الان جوری شده که تا میگن کم بوده مواد غذایی، اروپا آفریقا با هم ظاهر میشه. من فکر کنم 3-4 ماه دیگه پیش بره، اروپا اول تو اذهان عمومی دنیا ظاهر خواهد شد. چرا؟ چون اروپایی‌ها در سنوات گذشته اومدن این موضوع رو شیف کردن رو سرزمینی به نام اوکراین، غرب اوکراین شد محل کشت و کار اروپایی‌ها. اونا بکارن، اینا مصرف کنن، و اروپایی‌ها وارد حوزه‌های دیگه شدن، از کشاورزی خودشون غافل شدن، از تولید ملیشون تو حوزه غذا و مایحتاج مصرفی غذاییشون غافل شدن. به هر حال من فکر می‌کنم که این دولت‌های مستقر در اروپا از قبل این موضوع دچار چالش جدی خواهند شد، و مخالفین هم در نقطه مقابل این بحثایی که گفتم چالشه با این شعار سر کار خواهند اومد که آره ما دوباره تولید کشاورزی رو احیا میکنیم، تولید ملی رو احیا میکنیم، وابستگی به غذای خارج رو محدود میکنیم و امثال اون. یه نکته آخر هم بگم که باید بهش توجه کرد، این که آیا اروپا با این بهانه فقط داره به ما پرونده سازی میکنه یا به ما تهاجم میکنه؟ نه، در 44 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره تا به امروز، هر روز به یه بهانه اینا دارن علیه ما پرونده سازی میکنن، انقدر که بعضی از این پرونده هایی که میسازن و خیلی هم روش مانور میکنن، بعد 7-8 ماه یادشون میره. بله. یعنی اون مانوری که میکردن، انقدر جدی میپنداشتن این پرونده سازی ها رو، یه دفعه 7-8 ماه بعد میبینیم که اصلا خیلی راحت و آروم ازش عبور میکنن، که انه یه سناریویی بوده، یه بادکنکی باد شده بود، الان بادش خالی شده. به هر حال این بحث یه بحث ادامه داره. من فکر میکنم که اروپایی هم بیشتر از همه بهش نیاز دارن.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
شب خوبی داشته باشید آقای دکتر صفر.
شما همچنین موفق باشید.
جنگ اوکراین و تسری بحران اروپا به نقاط دیگه جهان موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با دکتر داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. ازتون خواستیم به ما بگید که در صورت برد تیم ملی برابر آمریکا فکر میکنید تیتر اصلی در این خصوص در رسانه ها چی باشه؟ 0913-7670 آقای قنبری از روستای ولاشان اصفهان گفتن یو اس آ در کام یوز ها. ۹۱۱ گفتن ایران انقلابی همانند گذشته بر مستکبران غلبه کرد. ۹۱۳-7670 گفتن چه چمن سبز چه میدان رزم ما پیروزیم. بریم سراغ رصد امشب و جناب آقای دکتر علیرضا داودی. بفرمایید لطفا.
اینجا نگان
عزیز یورانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
شبتون بخیر باشه. امشب هم در بخش رصد مثل همیشه در کنار ما جناب آقای دکتر علیرضا داودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه هستند. آقای دکتر داودی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، من عرض سلام و ادب دارم آقای امیری، خدمت شما همه شنوندگان در خدمت شما هستیم.
متشکرم آقای دکتر داودی، خیلی خوش آمدین.
سلامت باشید
آقای دکتر داودی، خوش آمدین هم به برنامه بدون خط خوردگی و هم به این دنیا. آقا تولدتون مبارک.
سلامت باشید، انشالله که چرخش برای همه مسلمین بچرخه آقای امیری.
انشالله که سالهای سال زنده باشید، سلامت باشید. این گفتگوهای شما و گفتگوهای ما با شما تو برنامه‌های مختلف خیلی مخاطب داره، خیلی طرفدارای خاص داره، طرفدارای زیاد داره و به هر حال شما محبوبین بین شنونده و بیننده های رسانه.
شنونده ها و بیننده ها لطف کنن دعا کنید ان شاء الله عاقبت بخیر باشین.
همون زنده باشید. من به نمایندگی از همه مردم تبریک گفتم، ان شاء الله که سلامت باشید. آقا بفرمایید که این شبکه خبری سی ان ان متأثر از رسانه‌های ماند لندن نشین در آستانه بازی مهم ایران و آمریکا اعلام کرده که از این نظریه پردازی‌های عجیب غریب همیشگیه. آقا اعلام کردن که خانواده بازیکن‌های تیم ملی ایران توسط حکومت تهدید شدن تا خود بازیکن‌ها سرود بخونن. این فضا سازی رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ اصلا آدم خندش می‌گیره بعضی از این عناوین رو می‌خونه.
البته این خیلی خوبه که مخاطبین ما هم بدونن وقتی صحبت از سی ان ان میشه لزوماً یک قول بیشاخودم نیسته، حالا بگیم خیلی حرفه‌ای هم عمل میکنه. همین وقت که سی ان ان از اینترنشنال تأثیر میپذیره بدون وضع رسانه‌های آمریکایی چقدر خرابه دیگه. اما یه نکته رو من اونجا خدمت شما عرض کنم. ببینید، حالا فارغ از اینکه این رسانه‌ها تو این حوزه خیلی غیرحرفه‌ای عمل میکنن و معمولا ویپیزاکی با موضوعات برخورد میکنن، اما دو مسئله قابل اهمیت. رسانه های بیگانه فارسی زبان میدونید مصرف ایرانی، افغانستانی و تاجیکی دارن، یعنی برای این سه محور میاد کار میکنه. وقتی ادعا میکنه که چرا در واقع بازیکنان اومدن سرود ملی رو خوندن، انتصابش به خانواده بازیکنان و فشاریه که اینها ازش صحبت میکنن و ادعا میکنن.
بله.
اما این چه زمانی میتونه برد پیدا کنه؟ اون زمانی که در یک ائتلاف رسانه‌ای ما بهش میگیم زنجیره تأمین محتوا و مخاطب.
بله.
میدنش به CNN که دارای یک اعتباری است علاوه ظاهر بین خود اروپایی ها غیر فارسی زبان ها در این موزه. وقتی CNN هم شروع کنه این رو گفتن، اولین نکته که مطرح میشه اینه منبع حذف میشه. CNN از کجا آوردی؟ به نقل از BBC. BBC از کجا آوردی؟ به نقل از منابع معتبر. منابع معتبر اصالتش حذف میشه، خود چرخش میشه زنجیره تامین محتوا برای مخاطب. پس بعد از یه تفیل این برشه آقا این خانواده مگه میشه این همه خانواده در جا تحصیل بشن و هیچ کس هم خبردار نشه؟ و ضمناً مگه دوران مثلا آلمان نازیه که شما مثلا حساب کنید، یا مثلا دوران جنگ بعد از جنگ جهانی، دوران جنگ سرد که شما مثلا همچین سازوی رنگیده ایجاد میکنید؟ پس اولین مسئله ایجاد زنجیره تامین محتوا برای مخاطب. نکته دوم که نکته مهمی است، فشار روانی ناشی از پیروزی احتمالی است.
بله.
امشب بالاخره ایران امکان داره امریکا رو هم بزنه.
بله.
و هر اتفاق دیگه هم امکان داره بیفته.
بله.
اما از الان پیشاپیش پیروزی رو منتسب به یک عامل خارجی میکنن، اصطلاحا بهش میگن فشار مضاعف یا مستمر. مخاطب میگه خب اگه اینها بردن مجبور بودن که بگنن و الان خانواده هاشون رو در ایران میکشتن. این رو میذاره کنار اون مسئله. CNN هم میاد این کیس کار میکنه، مخاطب غیر فارسی زبان رو به یه نقطه در واقع اشتکاک و جوش میرسونه. اگه خاطرتون باشه یکی از این رپرها رو که در این اختشاشات نقشی خیلی فعالی داشت، خب دستگیر میکنن. جالبه CNN میاد از این رتر تو آمریکا حمایت میکنه. بعد میدونید زمانی که تو حوزه حقوق بشر میخوان علیه ایران ادعاهایی رو مطرح کنن، همین زنجیره تامین میشه ادله اثباتیشون برای ادعاهایی که میارن. دیگه دنبال این نیستن که آیا این سندیت داره یا نه، میگن BBC و CNN هم دیدی اینو گفتن. اینجا دیگه مخاطب میگه خب پس اشالت من و اشالت مصدر پس قطعا وجود داره. دیگه دنبال اثباتش و دنبال ردش نمیگرده، اوتوماتیک میپذیره. شما CNN رو توی این زنجیره یه تأمین محتوا برای مخاطب اگر ارزیابی کنید، حالا چیزی دیگه هم توش میاد بیرون که خب البته زمانی که ما به حوزه ایران میرسیم خیلی از این رسانه ها ناشیگری میکنن و از حول حلیل اصطلاح هم بد
جوری توی دیگه. خیلی ممنونم آقای دکتر داودی عزیز،
خواهش میکنم. سلامت بسید انشاءالله.
شب تولدتون خیلی اذیتتون نکن.
خوبی
داشته باشید، زنده باشید. خیلی متشکرم از این که امشب هم کنارمون بودید و شنیدید برنامه بدون خط خوردگی رو. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم به امید برد تیم ملی فوتبال ایران بر تیم آمریکا و صعود به مرحله بعد. شب بر شما خوش. ارادتمند شما حمید عبیری.
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو با اوج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال کشورمون امشب 22:30